بحث کردن قرار سرد صبح شو حتی یاد بدیم. اگه سرد صبح بشه یعنی راه های خطا پیدا کردن توی این ماده یا بالاخره قیاس از جهت مادهش دوباره میره تو حیث چی؟ حیث انطباق این ماده با خارج. خب حیث انطباق این ماده با خارج و من تا چجور میخواد اثبات بکنه؟ حالا علاوه بر این که ببین علاوه بر این که جز نگر میشه ما نمیتونیم تصور کنیم شما از ماده کلی بحث بکنیم. شما هر جور از ماده بخواهید کلی بحث بکنید، هر جور از ماده بخواهید بحث کنید، بعد از ساعت و صبح ماده من اتباقش با خارج بحث کنید دیگه. این میکنندش جز نگر. حالا با قدر نظر از این اشکال، حالا برفرض بخواهید از همون جز نگر نگاه کردن هم چکار کنید؟ ساعت و صبحش رو درست کنید. چجور میخواهید درست کنید؟ ملاک مطابقت با واقع تو چیه؟ اینو منطق نمیتونه بگه. اشکال اول میخوره به حس منطقی بحث، اشکال دوم میخوره به حس معرفت شناسی.
خب میگیم یه سری مبانی رو ما اومدیم از توی فلسفه یا توی حالا معرفت شناسی هر جا نمیدونیم کجا قبول کردیم که اینا رو یقینی یعنی اینا رو اولی میدونن
همون جا هم شروع میکنن فعلا میکنن میگه خب همون چجوری منطبق با واقعش کرد
میگم اون کرد دیگه. حالا تو منطق فقط میام یعنی میام تقسیم یعنی کاری که بقیه کردن و
این اشکال دوم اشکال معرفت شناسان است. شاید نشه گفت منطقیه
یعنی که از کجا معلوم که اولی
منطق هم وارده ها ولی اصل موضوع این بحث یه بحث معرفت شناسان است که از کجا معلوم علم شما مطابق با واقع
یعنی همین اولیات و اینا دیگه. حالا هر چیزی که
هر علمی یه مطلق همون که تو اول منطق دو هم کار کردیم یه مقدار دیگه.
خب حالا کجا؟
گفتیم علم من، تصور من، دستی به من، بدیهی من به نمش که من شد و کجا انطباقش با واقع بخواد بحث بشه.
خب اینو حالا یعنی اینو اینوار فهمید که اشکالیه که حالا به معرفت شناسی و اینا وارده. خب اونا که جواب بدن
فرض کنیم که اون معرفت شناسانه است اما خودش معرفت شناسانه از منطق فلسفه تفکیک نشده بود قدیم که اینا تو همین فضای منطق مطرح کردن گفتن شما که میخواید تو صناعات خمس اولا از ماده بحث بکنید ثانیا مطابقت ماده رو درست کنید با واقع. خب اولا بحث از ماده از عهده منطق بیرونه چون جز نگرش میکنه درست شد. حالا شما برفرض اصلا تو منطق یا هر علم دیگه خواستید اینو بحث بکنید یا منطق یا معرفت‌شناسی یا فلسفه هر جا به اینش ما که میگیم بیرون از منطقه شما میگید تو منطق باشه تو منطق چجور میخواید درستش کنید؟ ملاک مطابقت با واقع شدن علوم رو چجور میخواید حلش بکنید؟ این حل نمیشه بذار اعتراض کنم به بعد سنوات
این صوفیست میشیم که
دیگه ببینیم چون چون دیگه آخرش برسیم
دیگه ما فعلا تو همیناش میده بودیم خب بس خیلی نشد تا همینجا خط شد دیگه بحث ماده بود و این دو اشکالی که فرمودید بعد گفتید از این جهت خیلی‌ها این صناعات خمس رو بیرون گذاشتن
یا بحث نکردن مثلا اگه بحث کردن خیلی اجماله از روش گذاشتن. خب یه خورده از این مطلب بخونید ببینیم شاید کجا میگم که دیگه نکته هست فرصت شد درس کنم. از بحث ما رسید به اینجا که بسم الله الرحمن الصلاة والسلام على سيدنا النبي نعم القاسم المصطفى محمد بالوكيل الرسول والعلم وعلم التأكيد من التعدد من المعصومة سيها وقية الله فلا نزيم خلال الله خلال الله من التعدد من التعدد. خب بحثمون این بود که اول یه تعریفی از قیاس ارائه شد عرض شد که خلاصه قیاس مرکب از حداقل دو تا قضیه است که این دو تا قضیه جوری با هم ترکیب شدن که قطعا یه نتیجه خلاصه اعتقاد سوم رو نتیجه میدن قطعا انتاج میدن یه نتیجه. بعد عرض شد که چون قیاس مرکب از دوتا قضیه است طبیعتا یه حیث اجزای مرکب مطرحه یه حیث هیئت ترکیبی این مرکب مطرحه. لذا خود به خود تو بحث قیاس چون مرکب از دوتا قضیه است بحث صورت و ماده مطرح میشه. صورتش رو که عرض کردیم تو بحث منطق دو میبندن مادهش با توجه به اون دوتا اشکالی که آخر بحث دیروز گفتیم توی بحث صناعات خمس بسته میشه. لذا همین مقدمه رو ایشون همین جام دارن، کمان که تو همون منطقه دو هم داشتن که میفهمن تمهیده تقدم ان للقیاس ماده و صوره، گذشت که قیاس یه ماده داره یه صورت، و بحث و ان یقف من کلت الجهتین، از هر دو جهت هم در منطق ازش بحث میشه. لذا هر دو بحث رو بحث منطقی میدونه. اینجور نیست که بگیم ما بحث مثلا صنعات خمس بحث منطقی نیست، ولی تو منطق آوردن دیگه، حالا یه خاتمه یه تتمه مثلا، نه هر دوشو منطقی میدونه.
این تقدمه این بحث هم گذشت که از هر دو جهت
همون جا اول منطق، اول قیاس منطق دو همین حسار همین هست دقیقا، عبارتاش هم شبیه همین، اونجا دوباره تکرار
سر ماده ایشون به این اشکالات اشاره نمی
کنه. نه نه نه، حالا جواب میدم ولی اشاره به اشکال نه. پس بر بحث و هن یک قوم کل دل جهتن و ما تقدم فل باب خامس کان بحثن ان من جهت صورته، باب پنجمی که گذشت، چون اینجا باب سادسه دیگه، باب پنجمی که گذشت تو جلد قبلی، کان بحثن ان من جهت صورته ای هیئت تألیفه علاوه چه لو تألف القیاس به حسب شروط التی للهیئت و کانت مقدماتو و مسلمتن صادقتن کان منتجن لا مخاله. و من که گذشت در باب پنجم، اون بحثی که در باب پنجم گذشت بحث از جهت صورت بود، یعنی هیئت تألیف بود، یعنی چون مرکبه این هیئت معنا میشه ها. علاوه چه لو تألف القیاس به حسب شروط التی للهیئه، اگر تألیف بشه قیاس به حسب اون شروطی که اونجا گفتیم، چه شروط عامه چه شروط خاصه هر شکل. مثلا شروط عامه یکیش این بود که حد وسط تکرار بشه، حالا بحث میکنیم بحث مادی یا بحث سوری اونجا چی کار میکنیم که حد وسط تکرار بشه. خب حالا میرسیم دوید رو همون لزومی هم که اونجا گفتیم ربط داره، لزومی که تو قید تعریف بود. یا مثلا این که موجه بودن صغرا یا مثلا کلی بودن کبرا که فقط تو شکل اول شرط کردیم و اینا، میگه خلاص اگر اون شروط رعایت بشه و کانت مقدماتو مسلمتا صادقه، مقدماتش هم چی بشن؟ تسلیم بشیم بهشون و صادق فرض بشن اینها، کانم منتجن لا محال، قطعا قیاس دیگه منتجه. ای کانت نتیجتو صادقتا، قطعا نتیجهش هم صادقه. این صدق نتیجه از کجا اومد؟
مقدمات،
چون مقدمات رو فرض کردیم که صادقن دیگه، تسلیم شدیم بهش. کانت نتیجه دوخو صادقتن طبعا لصدق مقدمات ها. و معنا ذالک ان القیاس اذا احتفظ به شروط الهیئه فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه. معنا این عبارت اینه که قیاس زمانی که احتفظ به شروط الهیئه، شروط هیئتش محفوظ باشه، مقدماتش لو فرض صدقها، این لو و اینا همون متایی که تو متاصل و توضیح دادیم، لو فرض صدقها فان صدقها یستلزم صدق النتیجه، صدق مقدمات مستلزم صدق النتیجه است. اینم عرض کنم که این دیروزم یه اشاره فکر کنم کرد، انتاج ضروری بودن، انتاج ضروری بودن انتاج یه بحث، تفکیکش از صدق و ضروری بودن نتیجه یه بحث دیگه است، اما ضرورت انتاج تابع چیه؟ تابع تسلیم به، یعنی فرض تسلیم به مقدمات، درست شد؟
چرا؟ انتاج که
فرض ما مقدمات نداره، گفتیم متا سلمت دیگه،
نه این میشه نتیجه
و
انتاج
شدیم، دارم تفکیک کنیم. ببینید گفتیم که انتاج ضروری وقتیه که ما حداقل تسلیم به مقدمات بشیم دیگه، لوی هر وقت شما تسلیم به این دوتا مقدمه شدی قطعا این نتیجه منتجه، نتیجه رو باید بگیری حتما. این حیث انتاجش بود. حالا حیث صدق و کذب خود نتیجه چجوریه؟ تابع تسلیم شما به مقدمات، شما چقدر به مقدمات تسلیم شدی؟ جفتش از متسلمت در میاد، فقط یه بار میگیم که اصل تسلیم باعث اصل انتاجه، کیفیت تسلیم باعث کیفیت نتیجه است. یعنی شما میخواید بگی اگر تابع مقدمات، مقدمات اگه یقینی باشن نتیجه هم یقینی، مقدمات اگه مثلا ظنی باشن نتیجه هم ظنی، مقدمات اگه مثلا تخیلی باشه نتیجه هم مثلا چیه؟ تخیلی.
این اون که اخص مقدمتن اینجا رایت میشه.
نتیجه تابع اخص مقدمتن اینه که ما توی منطقه سوری کار میکردیم. اصلا ما خواهیم بگیم اتفاقا مال اینجاست، بیشتر حیث منطقه مادی هم دارم. حالا لذا جفتش از همون متصول به مطلب میاد، هم صدق و کذب به نتیجه و تسلیم به نتیجه، هم اصل انتاج این نتیجه جفتش از همون متصول به مطلب منتقل بان توضیح کرده. بلا یو پس و هناک اما اذا کانت المقدمات صادقتا فی انفسها املا بعد انما یو پس و عن شروط التي به موجبه ها یستلزم صدق المقدمات صدق النتیجه الا تقدیر فرض صدق المقدمات. و ما در اونجا یعنی در باب خامس بحث نمی شد از این که حالا مقدمات صادقن فی نفسه یا نه، کاری نداشتیم، بلکه فقط بحث می کردیم از شروطی که به موجب اون شروط صدق مقدمات مستلزم صدق نتیجه بود الا تقدیر فرض صدق المقدمه. خب اون بحث سوره وقد حل الان الوفا به ما وعدناک به ما وعدناک بهی من البحث عن القیاس من جهت مادته. الان رسیده وقت وفا کردن به اون وعده ای که قبلا داده بودیم، اونم این بود که از قیاس از جهت مادهش هم بحث میکنه. ول مقصود من الماده مقدمات و فی انفسها، ماده هم که ما منظورمونه همون خود قضایا خود و مقدمات فی نفسه. ما قطع نظر از صحت تألیفها بعضها معوض، اصلا کاری با تألیف نداریم اینجا که حالا اینا تألیفشون با هم دیگه درست هست درست نیست، یک کیفیت تألیفشون رو شروط و منتجر داره یا نداره، کاری نداره، خود ماده فی نفسه معنا بس. و هیه تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدمه ما و امکان از صورت القیاس واحدتن لا تختلف. و ما خود این ماده فی نفسه فرق میکنه از جهت اعتقاد بهش و تسلیم به اون مقدمات و اینکه چجوری صادق هست چجوری صادق نیست. هرچند صورت قیاس تو همه این قیاس ها واحد باشه، اما بالاخره خود این مقدمات خود این مواد از این جهت قابل بحثن که کیفیت تسلیم شما چجوری بود، میزان تسلیمتون چقدر بود، مطابقتش با واقع به چه شکله و که اینا بحثایی که از خود ماده میشه، هرچند صورت قیاس واحد باشه و اختلاف نداشته باشه تو همه این قیاس. فقط تکون القضیه التي که دیروز هم عرض کردیم دیگه، لذا تا آخر همه قیاسا رو دیگه شکل اول مثال میزنه. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمه مصدقه بها فقط لا تکون. فهم گاهن این قضیهی که داریم به کارش میبریم به عنوان مقدر مصدقون به هاست قد لا تکن، گاهن تصدیق میکنیمش گاهن تصدیق نشمیم، و مصدقون به ها قد تکون یقینیت هم و قد تکون غیر یقینیت هم. اون مقدمه که تصدیق کردیمش گاهن تصدیق ما یقینیه گاهن تصدیق ما زنی هم طبق مختار خود مصنفتیم. الا تفصیل لذیذ سیعتی تفصیلا هم میاد جلوتا.
ایشون یه جایی به اینکه تصدیق نکنیم اما تسلیم بشیم اشاره دارن؟
تصدیق؟
تصدیق نکنیم اما تسلیم بشیم اون لفظ
بالا همین ده بعد همینجاست وقتی میگه که
نه آخه بیان آن لاتکونش به همون اشاره داره؟
کدوم؟
این اون تمام مقدمش
مصدقون با هاست یه با مصدقون با ها نیست.
بعد این اعتقاد و تسلیمی که اینجا آوردن منظورشون همین بود؟
یکیش اعتقاده
یکی تسلیم.
تصدیق داره حتما، یکی تسلیم. تسلیم ممکن تصدیق بشه تسلیم بشه، ممکن اصلا اعتقاد نشه جدلا مثلا از باب مماشات با خصم تسلیم بشه. دیروز گفت خب نکته ای که هست اینجا سالا تا اینجا که مقدمم از اینجا باید فهمند که و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تعدی الیه من نتائجه و به حسب اغراض تألیفه ها ینقسم القیاس الى البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المقالده. اینجا ملاک تقسیم دادن، گفتن قیاس تقسیم میشه به این پنج. اینجا یه جا داره یه کدی باز بشه دوباره روش کار کنی، اونم این بود که موضوع منطق چیه. حالا چه ربط داره به اینجا؟ اونجا خاطرتون باشه گفتیم مشهور گفتن که معرف و حجت موضوع چیه؟ موضوع منطقه. معرف و حجت هم تعریف کردن به چی؟
رابط برای رسیدن به تصور جدید،
فکر
تفکری برای رسیدن به
تفکری که ما رو به معلوم تصوری میرسونه، معرف فکری که ما رو به معلوم تصدیقی میرسونه،
یه عملیات ذهنیه کار
همون فکری. خب بعد گفتیم که خب این دوتا موضوع نمیتونه باشه، قطعا یه جامعه باید واسه شون تصویر بشه که منطق یه موضوع داشته باشه. بعد گفتیم اون جامعه چیه؟ گفتیم جامعه خود فکره دیگه، تو همین تعریفشون هم هست. پس فکر رو میکنیم جامعه، موضوع منطق معرف میشه یک نحوه تفکر، حجت میشه یه نحوه تفکر. بعضی دیگه معرف حجت رو جوری دیگه ای تعریف کرد، کما که تو خود عبارت مزفر هم بود، معرف رو تعریف کردن به معلومی که ما رو میرسونه به یه معلوم جدید، یا حجت رو تعریف کردن به معلوم تصدیقی که ما رو میرسونه به معلوم جدید. جامع بین این هم چی میشه؟
معلوم
معلوم. یه معید دیگه هم این داره و اون این بود که گفتیم تمام احکام منطقی چی هست؟ معقول‌ثانی منطقی هست. معقول‌ثانی منطقی وصف چیه؟ وصف مفاهیم. اگه اومدیم گفتیم خود معرف و حجت معقول‌ثانی منطقی هست، یعنی حتما باید اینا رو وصف اون معلومات و مفاهیم ذهنی بگیریم. حالا با هم خوردن این بحثا طبیعتا روشن میشه که اونجایی که ما داریم فکر رو بحث میکنیم، فکر فعل منه. درک یه حقیقتیه که معقول اولاست، اما اونجایی که داریم از این خلاصه معلومات تصوری داریم بحث میکنیم، اینا احکامشون معقول ثانی منطقیه، موضوعشون مفاهیم ذهنیه و این بحث. تو منطق اینا دقیق تفکیک نشد، عبارت ها بعضن اونوریه بعضن این طرف. تازه همونجایی هم که داریم از فکر بحث میکنیم و برفرض ما مثلا درست کردیم گفتیم موضوع منطق مثلا فکر به معنی فعل نفس، برفرض اگر این باشه داریم به حمل شایع بحث میکنیم یا به حمل اولی، یعنی فکر مصادیقش مد نظر ماست یا اینکه نه خود مفهوم فکر رو داریم تحلیل میکنیم و کار میکنیم و این بحث تو منطق، این تازه اونجا هم اون بحث دوباره شکل میگیره، خیلی مفصل بحثش. اما به هر حال همه اینا رو عرض کردیم تا بگیم که تمام اقسام اینا هم باز همین جوری هم. یعنی مثلا معرف گفتیم حد داریم، حد تام داریم، حد ناقص. یه بار حد رو میتونی اطلاق بکنی به فعل نفست، یعنی اون فکر کردن شما واسه به دست آوردن معلوم تصوری جدید میشه گفت حد. یه بار نه، به خود اون معلومی که شما رو میرسونه به اون معلوم تصوری جدید به اونم میشه گفت حد. دقیقا تو قیاس هم همین بحث هست، کما اینکه تو استدلال مباشر هم همین بحث بود. مثلا عکس میگفتیم مثلا سال به جزئی عکس مستوی نداره، یا مثلا موجب کلیه عکس مستویش میشه موجب جزئیه. یه بار شما عکس رو میگفتید منظورتون این معکوس کردن بود، معنی مستریش که من اینو مثلا معکوس میکنم و قواعدش رو تطبیق میدم، این میشه فعل من. یه بار میگید نه، عکس موجب کلیه میشه موجب جزئیه. خب موجب جزئیه که فعل من نیست، موجب جزئیه اون اسم مصدر فعل منه، درک نتیجه فعل منه، من که معکوسش کردم اون قضیه میشه. تو قیاس هم میخوایم بگیم همین اصطلاح هست. قیاس یه بار به معنی چیه؟ فعل منه، من معلومات تصدیقی رو جمع میکنم میذارم کنار هم دیگه، تعریفشون رو درست میکنم، شروط تعریفش و شروط مادهش رو لحاظ میکنم، این میشه فعل من. یه بار میخوایم بگیم که نه، خود اون نتیجه فعل شما، اسم مصدر فعل شما، اون میشه قیاس. درکه چی دارم میگم؟ وقتی مثلا میگیم زیدون قائمون چی، زیدون انسانون، کل انسان مثلا ناطق، مثلا فزیدون ناطق، این میشه قیاس معنی اسم مصدری. اما وقتی داریم اینا رو میچینیم تازه کنار هم دیگه و شروطش رو رعایت میکنیم و اینا، اون میشه قیاس معنی فعل نفس من و امثاله. تو منطق اینا دقیق تفکیک نشده از هم، اما غالبا با این دومی کار کردن، یعنی با اون اسم مصدرها کار کردن. اول تو المدخل میان با فعل کار میکنن غالبا، اما توی ادامه بحث که معقول‌ثانی منطقی میخوان درست کنن و این بحثا دیگه میبرن رو خودمون اسم مصدره و مفاهیم ذهنی.
اولی با حالا از حیث لفظی یا ذهنی بودن، اولی با لفظی بودن،
نه اصلا کاری با لفظ نداریم، اصلا با کاری با لفظ نداریم،
یعنی به هر حال اونایی که سیستم اول دارن نمیتونن لفظی باشن دیگه، اگه فعل نفس میدونن
قطعا اینجور. اما خب طبیعتا تناقض گویی شده دیگه، یعنی ناخودآگاه رفتن به سری لفظ. تنها کسی که تو الفاظ محکم دیگه مستحکم صحبتش کرده فارابی، گفته اصلا موضوع مباحث الفاظ رو خلاص کرده خودش رو دیگه از اساس. بقیه همه تناقض‌گویی دارن. یعنی من خودم اگه باشم من فارابی رو ترجیح میدم به همه اینا. تو کردی هرچند خلطه، اما بالاخره خلطیه که تا آخر منتظر بوده دیگه برای خودم. اما اینا دیگه بعضیشون بدتر. خب حالا چه رفتی داشت به اینجا دوباره؟ به خاطر این جهت تقسیم ایشون گفته به حسب اختلاف مقدمات. خب این چی میشه؟ این میشه اسم مصدریه و به حسب ما تعدی الیه من نتائج، این هم دوباره میشه همون اسم مصدری، و به حسب اغراض تألیفه ها این میشه فعلی. با کردی؟
اصلا همینه سوالم.
حالا بریم جدا. یعنی قسم القیاس الی البرهان و الجدل و خطابت و شعر و مقالطه. قیاس تقسیم میشه به این پنج قسم. سه تا ملاک همزمان ارائه داده. خب حالا اگر خود ما باشیم ما چی عرض کردیم؟ ما گفتیم خب یه بار قیاس معنی اسم مصدری میگیرید. اسم مصدری چیه؟ حاصل مصدر دیگه. خب اول باید مصدر اتفاق بیفته تا اسم مصدر درست بشه. که دو تا ملاکی که در مورد اسم مصدر دادن اینا مؤخر واسی باشه. اول باید ملاک مصدری در بیاد. اگر ملاک مصدری در اومد، ملاک مصدری چیه؟ به حسب اغراض تألیفه ها. به حسب اغراض تألیفه ها میشه همون قایت فعل اختیاری انسان، همونی که مظفر از اساس نظام شو با اون بست. تو کردی که آقا ما تو افعال اختیاری که انسان نسبت به اونا فاعل بالقصده پنج تا مرحله داریم: تصور قایت، تصدیق قایت، ایجاد شبه، تأکید شبه، انجام فعل، اراده، انجام فعل. شش تا. درست شد؟ بذار با همین سیستم اگر بخوایم بریم جلو که از خود ایشون یاد گرفتیم، بایستی اغراض تألیف ملاک اصلی باشه. به حسب اغراض تألیفه ها میاد اول. خب به حسب اغراض تألیف من مناسب با هدفی که دارم قیاس میچینم. درست شد؟ برای رسیدن به اون هدف از چه مقدماتی باید استفاده کنم؟ نتیجه که میخوام بگیرم به چه شکل خواهد باید باشه؟ اینا دیگه میشه فرع بر اون غایت.
این لزوما سبب نمیشه که کل سیستمشون لازم باشه که بیان بر اساس فعل نفس بچینن دیگه. ولی تو فقط یعنی این دامنش از جهت تقسیم بیشتر نمیره دیگه. میگن جهت تقسیم برابر غرض، غرض باید جوری باشه که به این اسم مصدرها برسه. بعد بیا تو بقیه منطق فقط از اسم مصدرها بس کنه.
مشکلی نداره.
مشکلی نداره. فقط یعنی این دامنش یک بیشتر از این بنده بیره دیگه.
ما هم همونجا که جامعه درست کردیم از حرفمون بر نمیگردیم. ما میگیم معرفه حجت جامعش بالاخره فکره. بعدی فعل نفس. اونجا ملتزم هستیم. و معرفه حجت هم دو اصطلاحی معنا میکنیم. میگه معرفه یه با میتونید به همون بچه فکر کردن بزنید، نحوه فکر بزنید، یه با میتونید به ماحصل اون بزنید، اشکالی نداره اصطلاح بزنید. اما یادمون نره که این اسم مصدره اصلا حتما از اون مصدره داره ناشی میشه دیگه.
بعد خود محمود مظفر که فرمودید ظاهرا بر اساس اسم مصدر نما کردن دیگه، چون تعریف معرفه
خیلی جاها آره. اما بعضی جا اینجوری شده دیگه، رفتن رو فعل. یعنی عبارتا مهمه گاهنی بری گاهنی بری.
خب چون که با غرض جلو اومدن هر جا که نیاز بوده که غرض رو بیان کنن اینجوری مصدری بود،
طبیعتا رفتن رو مصدره.
خب منافات داره
یعنی
تناقض داره توی سیستم.
نه نه تا ممکنه تفاوت هم بتونیم پیدا کنیم بعضی جاها، اما اصل این اشکالی نداره، خودمون ملتزمیم دیگه، مشکلی نیست. خب اما به هر حال اینجا رو ما معتقدیم که باید این اغراض تألیف اول می اومد، یعنی ملاک اصلی اینه. تو آقا به حسب اغراض تألیف مقدمه، یعنی به حسب غرض شما از قیاس چیدن و به حسب اختلاف مقدماتی که تو قیاستون خواهید آورد به تبع غرضی که دارید و به حسب اون نتیجه‌ای که مقدمات انتاجش رو خلاص ضروریه، به حسب اختلاف مقدمات و به حسب ما تؤدی الیه، کی تو عدی الی؟ او مقدمات دیگه. به حسب اختلاف مقدمات دو، به حسب ما تو عدی الی که به نتائج سه، چی میشه؟ یعنی قسم القیاس الی البرهان و الجدل و الخطابت و الشعر و مقالطه. حالا این قیاس دوباره هم میتونه به حیث مصدری ناظر باشه، هم میتونه به حیث اسم مصدری ناظر باشه، اشکال نداره. یعنی قسم القیاس الی البرهان و الجدل و الخطابت و الشعر و مقالطه و البحث عن هذه الاقسام الخمسه. ببین اینجاش هم خودش قشنگ درست میکنه. و البحث عن هذه الاقسام الخمسه، یعنی از خود این اقسام به معنی اسم مصدری اگر ما بحث بکنیم او استعمالها، یا نه اصلا اینا رو استعمال بکنیم، خب این دیگه میشه حیث مصدریش به کار بگیریم اینها رو. به هر دوی اینها میگن صناعت خمس. چه اینکه ما بیایم اینا رو به حمله اولی شروع کنیم بحث کردن آقا برهان اینه 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 تا آخر، و چه اینکه اصلا برهان بچینیم، مصدری برهان به کار ببریم، به همه اینا میگن صناعت خمس. اتفاقا میخوام بگیم این اصطلاح صناعتی هم که به کار رفتن تو معنای مصدری ظهورش بیشتره. صناعت فعل دیگه،
پس یعنی استعمال رو اصل به بحث میکنیم دیگه اینجا.
بله بله بله، بحث از این اقسام و استعمالشون هر دو رو میگن صناعت. حالا دقیق‌تر این بود که بگه ملکه استعمال هم تفکیک کنه باز دوباره. یعنی یه بار اصل بحث به حمله اولیه، یه بار میریم تو حمله شایی، تو حمله شایی یه بار دوباره بحث از تک تک این هاست، استعمال تک تکشون، یه بار هم ملکه استعمال که حالا بعضی جا خودشون تعبیر ملکه هم داره، جلوتر میرسیم. خب پس بحث از این اقسام خمسه به حمله اولی، یا نه استعمالشون که طبیعتا دیگه میره و حمله شایع میشه، اینا میشن صناعت خمس. فیقال مثلا صناعت البرهان، صناعت الجدل، صناعت الخطابه تا آخر. حالا ملاک تقسیمشون هم بعدا میرسیم تو همین عبارتاش خودش.